أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله الحكيم في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آیه ای که در تلیعه سخنم تلاوت کردم از سوره مبارکه مریم آیه 96 است. می فرماید: کسانی که ایمان آورده اند و عملوا الصالحات و تمام اعمالشون را به درستی شایسته نموده اند، کار نیک انجام داده اند، سیجعل لهم الرحمن ودا، به زودی خدای رحمان و مهرگستر در دل مردمان مهر و محبت آنها را قرار می دهد. در قرآن کریم چند ویژگی برای انسانهای متعالی و متکامل به طور کلی یاد شده است. اول ایمان است، دوم عمل صالح، که البته عمل صالح شاخه های فراوانی دارد و در واقع مبتنی بر ایمان است. یعنی اعمال صالح ثمره ایمان به حساب می آیند. دوم، بنابراین بعد از ایمان عمل صالح مطرح است در وجود انسانی که متعالی و متکامل است. سوم، عنصر تقواست که آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم گویای این معناست و آیاتی که در قرآن کریم در خصوص تقوا بیان شده است که هر کدوم در جایگاه خودش باید مورد توجه قرار بگیرد. سومین عنصر برای یک انسان کامل و شایسته علم و آگاهی اوست که قرآن کریم می فرماید: یرفع الله الذین آمنوا منکم و اوتوا العلم درجات. در سوره مجادله آیه 11 می فرماید خدا مقام مؤمنان را بالا می برد و اون کسانی که دارای علم و دانش هستند و به اونها توفیق علم و و اونهایی که توفیق علم و دانش را پیدا کرده اند و به اونها دانش داده شده است، دارای درجات هستند، دارای مقامات هستند. نفرموده درجه یک درجه، بلکه تعبیر به درجات کرده است. یرفع الله الذین آمنوا منکم و اوتوا العلم و اوتو العلم درجات. صاحبان علم و دانش نزد خدا دارای رتبه ها و مقام ها و درجات هستند. چهارمین عنصر بعد از ایمان و عمل و تقوا و علم و آگاهی، جهاد فی سبیل الله است که در این خصوص آیات جهاد معروف است که قرآن کریم مخصوصا برتری داده است اون کسانی که در هنگامی که دشمن به آنان هجوم می آورد و مورد هجمه دشمن واقع می شوند، از خودشون دفاع می کنند. لذا می فرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند فضیلت و برتری داده است اون کسانی که در راه او می جنگند بر اون کسانی که نمی جنگند و راحت طلبی می کنند و نمی خواهند دفاع بکنند. این چهار عنصر با توجه به این که در باره هر یک از اینها آیاتی در قرآن کریم داریم، به عنوان عناصری که در وجود انسان متعالی و متکامل باید تحقق پیدا بکند، ما باید مد نظر داشته باشیم: اول ایمان، دوم عمل صالح، سوم تقوا، چهارم علم و آگاهی، پنجم جهاد فی سبیل الله. حالا اگر بیایم در مقام مصداق بیان بکنیم، مصداق هر یک از این آیات را پیدا بکنیم، خب از زمانی که قرآن نازل شده است، اولین مصداق این گونه آیات خود رسول خدا بوده است، بعدن صحابه رسول خدا و در میان صحابه چهره امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام از همه گویاتر و روشنتر است، و این عناصر چهارگانه یعنی ایمان و عمل صالح و تقوا و علم و جهاد در راه خدا در وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام جمع است. ولذا ما علی را انسانی متعالی، متکامل، انسانی به تمام معنا والا می دانیم. اگر درباره امیر مؤمنان بخواهیم به طور جامع داوری و قضاوت کنیم، علاوه بر مطالعه تاریخ زندگانی آن حضرت، حداقل به مجموعه سخنانش توجه بکنیم، به مجموعه روایاتی که از اون حضرت نقل شده است توجه داشته باشیم، مخصوصا به نهج البلاغش بنگریم که خلاصه ای از سخنان آن حضرت، خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار آن بزرگوار است که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه گردآوری نموده است. من به چند فراز از سخنان امیر المؤمنین در نهج البلاغه استشهاد می کنم تا معلوم بشود که امام المتقین در چه پایه و مایه ای بوده است. امیر مؤمنان وقتی که به حکومت رسید، قلمرو حکومتش بسیار وسیع بود که جزئی از اون خاک حجاز بود، سرزمین حجاز بود، تمام ایران و اردن و فلسطین و افغانستان و چندین کشوری که الان متصل به هم هستند اون روز یک کشور به حساب می آمدند، و تمام اینها در قلمرو حاکمیت امیر مؤمنان علی علیه السلام بودند. در نهج البلاغه این خطبه 216 بر اساس شماره صبحی ساله و خطبه 207 بر اساس شماره نهج البلاغه فیض الاسلام و خطبه 204 بر اساس این نهج البلاغه شیخ محمد عبده مصری که در واقع چون بیشتر نسخه ها الان نسخه صبحی ساله هست به شماره 216، من چند جمله استشهاد می کنم در باره شخصیت علی علیه السلام به همین کلماتش. در هنگامی که بر چندین کشور مانند ایران و حجاز و اردن و فلسطین و افغانستان اون روز و این کشورهای اسلامی حکومت می کرد، در اوج قدرت حاکمیتش می دونید چه می فرمود؟ فرمود فلا تکلمونی بما تکلم و به الجبابره، ای کسانی که من علی بر شما حکومت می کنم با من چنان که با افراد سرکش و قدرتمند و جبار سخن می گویید سخن مگویید. ولا تتحفظوا منی بما یتحفظوا به من عند اهل البادره، یا بهی عند اهل البادره، آنچه را در برابر مردم خشمگین پنهان می کنند شما از من علی پنهان مکنید. ولا تخالطونی بالمصانعه، و با چاپلوسی با من برخورد نکنید. خیال نکنید که اگر مدح و ثنای مرا بگویید من علی خوشم می آید. ولا تظنوا باستثقالا فی حق قیل لی، گمان نکنید که شنیدن سخن حق بر من سنگین می آید. وللتماس اعظام لنفسی، و خیال نکنید که تعظیم نابجای خود را از شما درخواست می کنم. فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علی کان العمل بهما اثقل علی، زیرا اون کسی که سخن حق اگر به او گفته شود یا عدالت به او پیشنهاد گردد بر او سخت و سنگین می آید، قطعا عمل به حق و عدل بر او دشوارتر خواهد آمد. بعد می فرماید فلا تکفو ان مقالت به حق، بنابراین از حق گویی با من خودداری نکنید. اون چی که حق است به نظرتون می آید با من مطرح کنید. او مشورت به عدل، کلمه مشوره و مشورت هر دو مصدر میمیه، یک معنا را دارد. او مشورت به عدل، یا مشورت به عدل در مورد من خودداری نکنید. فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، که من علی در نظر خود را بالاتر از اون نمیدانم که مرتکب خطا شوم. ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی، و نه در کارم از اشتباه ایمن خودم را میدونم مگر اینکه خدا مرا از نفسم کفایت کند، یاریم کند. این توجه به این جمله الا ان یکفی الله من نفسی در این جمله حائز اهمیت است. خب امیر مؤمنان در اوج قدرتش این گونه سخن میگوید. آنگونه که با جبابر سخن میگویید با من علی سخن نگویید. اگر چنانچه مطلب حقی هست با من در میان بگذارید. در کارها از مشورت با من، نظرهای مشورتی اگر دارید خودداری نکنید. ببینید یک کسی که در اوج قدرت است بر چندین کشور مثل ایران امروز اون روز حکومت می کند این گونه سخن می گوید. خب چون شب 21 ماه مبارک رمضان است و یکی از لیالی قدر و مصادف است با شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، من فرازهایی از این وصیت نامه امیر مؤمنان میخوانم که واقعا برای ما آموزندگی دارد. در این وصیت نامه‌ای که در نامه 47 نهج البلاغه درج شده است و من وصیت له علیه السلام، که معلوم میشود سید رضی برگزیده از بخش هایی از این وصیت نامه را، خطاب به امام حسن و امام حسین وقتی که ضربت خورد و در حالی که بر بستر بیماری افتاده بود فرمود، اصلا نوشته بود اوصیکما به تقوی الله، سفارش می کنم شما حسن و حسین را به تقوای الهی، و الله تبغی الدنیا و ان بغت کما، این که در طلب دنیا نباشید اگرچه دنیا شما را بطلبد، ولا تأسفا علی شیء زوی انکما، افسوس نخورید از اون چیزی که از شما گرفته می شود، و قولا بالحق، همیشه سخن حق بگویید، و عملا للاجر، کار را برای پاداش اخروی انجام بدهید، و کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، همیشه یاور مظلوم باشید و همیشه بر ظالم بستیزید و دشمن ظالم باشید. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله، شما حسن و حسین و جمیع فرزندان و خانواده هم و هر کسی که این وصیت نامه او، وصیت نامه من به دست او میرسد، به تقوای الهی سفارش میکنم. بعد میفرماید و نظم امرکا، سفارش میکنم شما را این که در کارها و زندگیتون منظم باشید، و صلاح ذات بینکم، و همیشه در صدد صلح و صلاح در میان انسان ها باشید، که اگر اختلافی باشد شما اختلافات را برطرف بکنید، نه اینکه بر اختلاف بیفزایید. فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم، من شنیدم از جد شما که فرمود یقول صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصيام، اصلاح میان افراد در صورتی که کدورت و دشمنی و اختلافی میانشون پیدا می شود بهتر از عموم نماز و روزه است. افضل من عامه الصلاه و الصيام، الله الله فی الایتام، خدا را خدا را در باره یتیمان، یعنی من توجه می دهم شما را به سوی الله متعال که نسبت به یتیمان توجه داشته باشید. فلا تغبوا افواههم، مبادا گهگاهی اونها را گرسنه بگذارید، ولا یضیعوا، مبادا این که ضایع بکنید، که چی؟ به حضرتکم، اونها را ضایع و تباه کنید، مبادا در نزد شما یتیمان به فساد و تباهی بگرایند. و الله الله فی جیرانکم، خدا را خدا را در حق همسایگانتون. فانهم وصیه نبیکم، که پیامبر از جمله وصایا و سفارشش درباره همسایه این بود، ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم، اونقدر درباره همسایه سفارش فرمودند که ما خیال میکردیم که همسایه از همسایه ارث میبرد. بعد از جمله وصیت نامه این است که والله الله فی القرآن، توجه میدهم شما را درباره قرآن به قرآن اهمیت بدهید، قرآن را مهجور نسازید، متروک ننمایید. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، بیگانگان در عمل به قرآن از شما سبقت نجویند، یعنی شما مسلمانید، ممکن است از فرهنگ قرآن و عمل به دستورات قرآن باز بمانید، در حالی که بیگانگان غیر مسلمان ها عملا پایبند به قرآن باشند، یعنی اعمال اونها مسلمانی باشد، اسلامی باشد، اما شما مسلمان ها اعمالتون کافرانه باشد. بعد فرمود الله الله فی الصلات، به نماز توجه داشته باشید، فانها عمود و دینکم، ستون دین شما نماز است. الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم، درباره خانه خدا سفارش می کنم که خانه خدا را در ایام حج خالی نگذارید مادامی که زندگی می کنید و زنده هستید. ان ترکه لم تناظرو، اگر خانه خدا متروک شود دیگر فرصت و مهلتی پیدا نمی کنید و عزت و شوکتتون را از دست می دهید. و الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، اینجا جهاد با مال، جهاد با جان و جهاد با زبان را مطرح می کند. یعنی گاهی هست که انسان جهاد باید کند، با مالش در راه خدا از این ثروتش استفاده کند. یک وقتی هست که عملا باید به جبهه جنگ برود و دفاع بکند، و یک وقت هم هست که با زبانش باید تبلیغ صحیح و درست دین خدا را داشته باشد. بعد فرمود و علیکم به تواصل و تبازل، من سفارش می کنم شما را به همبستگی و بذل و بخشش بر یکدیگر. و ایاکم و تدابره و تقاطع، بپرهیزید از قهر و قطع رابطه با یکدیگر. لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید. فیولا علیکم شرارکم، اگر فراموش کنید افراد شرور و بد بر شما سلطه پیدا می کنند و مسلط می شوند. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اونگاه هست که دعا می کنید و دعایتون هم مستجاب نخواهد شد. این فراز از سخن امیرالمؤمنین خیلی حائز اهمیت است. می فرماید یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، نبینم به بهانه کشته شدن من چنگ شما در خون مسلمان ها فرو رود. تقولون قتل امیر المؤمنین، با این شعار که بگوید بگویید امیرالمؤمنین کشته شده، حالا ما میگیریم میبندیم. در صورتی که امیرالمؤمنین میدونست که ابن ملجم مرادی وابسته به یک جناح و گروهی است که این جنایت را انجام داده است، اما فرمود شما فقط این شخص را قصاص بکنید و دیگر تسری ندهید، بگیر و ببند، راه بیندازید. الا لا تقتلن بی الا قاتلی، زنهار جز قاتلم را به خاطر من نکشی، فقط این کسی که به من ضربت زده است به او ضربت بزنید. انظرو انا متو من ضربتهی هازا، خوب بنگرید و توجه داشته باشید، من از ضربت این شخص دارم از دنیا می روم. فضربوه ضربتن به ضربتن، یک ضربت در مقابل ضربتش بزنید. او یک ضربت به من زد، شما هم بیش از یک ضربت به او نزنید. ولا تمثلو به رجل، هرگز این مردی که قاتل من است او را مسله نکنید، گوش و دست و پاش را قطع نکنید. ببینید مسله کردن یعنی قطع قطع کردن اعضای بدن. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من شنیدم که رسول خدا می فرمودن یقول یاکم و المثله ولو بالکلب عقور. از مسله کردن بپرهیزید اگرچه سگ هار باشد، سگی که بیهوده شما را گاز گرفته است. حتی نسبت به سگ هار هم این کار را انجام ندهید. خب این شخصی است که در بستر بیماری بعد از اون ضربت افتاده و این گونه درس میدهد به امت اسلامی. و آیا ما بعد از رسول خدا الگویی بهتر از امیر مؤمنان علی علیه السلام و سلام داریم؟ امشب شب 21 ماه رمضان، یکی از لیالی قدر، در سحرگاهش امیر مؤمنان از دنیا می رود. امشب اشکم نظر حیدر می شود، چشمم از مظلومیش تر می شود. ای علی، ای خسته تزویر شهر، این توی تنها ترین مظلوم در، ای که دریای شجاعت غرق تو، ای شب قدر خدا در فرق تو، ما همه غرق جمال ماه تو، کشته مظلومی یک آه تو. بر یتیمان دیدم دل می دهی، نان جو منزل به منزل می دهی، هم نوایی با اسیران می کنی، غمگساری بهر پیران می کنی، بر فقیران نان و خرما می بری، خانه بیمار گرما می بری. این غل و زنجیر از عهد جفا بوده بر دست علی مرتضی، شیر آزاد و رها گردیده است، فزت ربک از سرش جوشیده است. شیر را دنیای خاکی تنگ بود، زندگی در کوفه هم یک ننگ بود، کوفه را زین پس دگر اون شیر نیست، دست او دیگر غل و زنجیر نیست. باش با من یک دمی را هم نوا، دست من گیر و ببر سوی خدا، من اسیر تار یک موی تو هم، بسته یک جلوه روی تو هم. سلام الله علیک یا امیر المؤمنین و على اولادك الطيبين الطاهرين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.